پدر هم که فقط از رفتار خواهر وحشت زده شده بود از جا پرید و انگار بخواهد از او حمایت کند. دستها را کمی بالا آورد و در برابر او حائل کرد. ولی گرگور ابدا در این فکر نبود که کسی را به ویژه خواهر خود را بترساند. او فقط میخواست عقبگرد کند و با اتاق خود برگردد که حرکاتش جلب توجه کرده بود. به واقع او به علت وضعیت وخیم جسمانیش ناچار بود هنگام چرخش‌های مشکل سر خود را به کمک بگیرد و آن را چندین بار بالا ببرد و به زمین بکوبد. از حرکت باز ماند و به دور و بر چشم گرداند. به نظر می رسید که حسن نیتش را دریافتند. آنچه پیش آمده بود فقط وحشتی کوتاه و گذرا بود. حال همه در سکوتی غمناک به او نگاه می کردند. مادر بی حال روی صندلی افتاده بود. پاها را دراز کرده بود و به هم می فشرد. در این حال از فرط ضعف به سختی می توانست چشمای خود را باز نگه دارد. پدر و خواهر کنار هم نشسته بودند. خواهر دست خود را دور گردن پدر انداخته بود. گرگور فکر کرد مثل اینکه حالا می توانم عقب گرد کنم. و دوباره راه افتاد. صدای خورخوری که در اثر تقلا از گلویش بیرون می زد نمی توانست فرو بخورد. هر از گاه هم ناچار بود نفس تازه کند. البته کسی او را به عجله وا نمی داشت. همه چیز را به خود او واگذار کرده بودند. پس از آن که کار عقبگرد را به پایان برد، یک راست به سوی اتاقش راه افتاد. از راه درازی که تا رسیدن به اتاقش پیش رو داشت، شگفت زده شد و نفهمید چگونه توانست از پیش از این با همه ضعف و سستی تقریبا بدون زحمت آن راه را پشت سر بگذارد. همه هوش و حواسش به این بود که هرچه تندتر به پیش بخزد. از این رو متوجه نشد که از افراد خانوادهش کلامی یا صدایی بر نیامد که مایه سراسیمگیش شود. با آسانه در که رسید سرگرداند. البته نه به طور کامل. زیرا حس می کرد گردنش خشک شده است. متوجه شد که خوشبختانه پشت سرش چیزی تغییر نکرده است. فقط خواهر از جای خود بلند شده بود. در آخرین لحظه نگاهش به مادر افتاد. و دید که او کاملاً به خواب رفته است. هنوز به درستی وارد اتاق خود نشده بود که در را بستند و خوب قفل کردند. از صدایی که در آن لحظه ناگهان پشت سر خود شنید، چنان یک خورد که پاهای نحیفش خم برداشت. آن که چنان سری از پشت سر آمد، خواهر گرگور بود. خواهر در جای خود آماده ایستاده بود. سپس نرم و چابک خیز برداشت. گرگور اصلا صدای آمدنش را نشنید. و وقتی کلید را در قفل میچرخاند رو به پدر و مادر خود به صدای بلند گفت تمام. گرگور با خود گفت و در تاریکی به دور و بر چشم گرداند. به زودی کشف کرد که قادر نیست از جای خود بجنبد. از این بابت تعجبی نکرد. تعجبش بیشتر از این بود که تا کنون چگونه توانسته است با آن پاهای نحیف حرکت کند. گذشته از این احساس آسایش میکرد. به واقع تمام بدنش درد می کرد. ولی به نظر می رسید که درد رفته رفته آرام می گیرد و به زودی کاملا برطرف می شود. سیب گندیده پشتش و اطراف ملتهب آن را که از غباری نرم پوشیده بود کمتر حس می کرد. خانواده خود را با محبت و نیکی به یاد آورد. گفته بودند باید گورش را گم کند. در این باره چه بسا عقیده خود او تعیین کننده تر از عقیده خواهر بود. در این تفکر توهی و صلح آمیز باقی ماند تا آنکه زنگ ساعت 3 صبح به گوش رسید. آغاز روشنایی عمومی را در آن سوی پنجره به چشم دید. سپس سرش بی اختیار کاملا فرو افتاد و واپسین نفسش آهسته و ضعیف از سوراخ‌های دماغش بیرون دمید. صبح زود وقتی مستخدمه از راه رسید، هر چند بارها از او خواسته بودند که درها را آهسته باز و بسته کند، ولی هر بار همین که وارد می‌شد، با آن نیرو و عجله‌ای که داشت درها را چنان به هم می‌زد که در سراسر آپارتمان دیگر خواب آسوده امکان نداشت. تا طبق معمول سری به اتاق گرگور زد و در نگاه نخست چیز غیرعادی در اون ندید. پیش خود فکر کرد گرگور عمدن بی حرکت دراز کشیده است که نقش توهین شده ها را بازی کند. به عقیده او گرگور توان فهمیدن خیلی چیزها را داشت. از آنجا که تصادفاً جاروی دست بلند را به دست گرفته بود، کوشید به کمک آن از کنار در گرگور را قلقلکی بدهد. وقتی در این کار هم به موفقیتی دست نیافت، عصبانی شد و جارو را کمی به بدن گرگور فشرد و تازه وقتی او را بی هیچ مقاومتی از جای خود به جلو سراند، هوشیار شد. همین که فهمید به راستی چه رخ داده است، شگفت زده پیش خود سوتی زد، ولی چندان بیکار نماند. بلکه با عجله در اتاق خواب را باز کرد و رو به تاریکی به صدای بلند گفت: بیایید ببینید، تلف شده است، روی زمین افتاده است، پاک تلف شده است. آقا خانم زامزا توی تخت خواب نشسته بودند و میبایست نخست از وحشت ورود مستخدمه به خود بیایند تا بعد بتوانند گفتش را بفهمند. ولی بعد هر کدام از یک سو با عجله از تخت پایین آمدند. آقای زامزا روانداز را روی شانه های خود انداخت. خانم زامزا هم با لباس خواب از اتاق خارج شد. دوتایی با این سر و وضع به اتاق گرگور آمدند. در این میان در اتاق نشیمن هم باز شده بود. از زمان آمدن مستاجرها گرته آنجا می‌خوابید. گرته کاملا لباس به تن داشت، چنان که به نظر می رسید اصلا نخوابیده است. چهره پریده رنگش هم همین را نشان می داد. خانم زامزا با آن که می توانست خود همه چیز را وارسی کند یا حتی بدون وارسی به واقعیت پی ببرد، با چشمای پرسشگر مستخدمه را نگاه می کرد و پرسید: مرده؟ مستخدمه گفت: بله حتم دارم. و برای اثبات نظر خود با جارو جسد گرگور را فاصله زیادی جا به جا کرد. خانم زامزا چنان که گویی قصد دارد مانع جارو شود حرکتی به خود داد، ولی از این کار منصرف شد. آقای زامزا گفت: بسیار خوب، خدا رو شکر. سپس صلیب کشید و هر سه زن هم به پیروی از او صلیب کشیدند. گرته بیان که چشم از جسد بردارد گفت: ببینید چقدر لاغر بود. مدتها بود که دیگر چیزی نمیخورد. غذاها هم همانطور دست نخورده برمیگشت. به راستی تازه حالا که بدن گرگور روی پاهای نحیفش استوار نبود و چیز دیگری هم نگاه را به خود نمی کشید، آشکارا می دیدی که بدنش تا چه اندازه تکیده و خشکیده است. خانم زامزا با لبخندی غمناک گفت: گرته بیا کمی پیش ما. گرته هم بیان که از نگاه کردن به جسد دست بردارد، پشت سر پدر و مادر خود به اتاق خواب رفت. مستخدمه در را بست و پنجره را کاملا باز کرد. صبح با آن زودی هوای تازه کمابیش با گرما در آمیخته بود. ماه مارس رو به پایان بود. مستاجرها از اتاق خود بیرون آمدند و شگفت زده به دنبال صبحانه خود چشم به این سو آن سو گرداندند. کسی به یاد آنها نبود. مرد میانی غرغر کنان از مستخدمه پرسید: صبحانه ما کو؟ مستخدمه انگشت جلوی دهان گرفت و بیان که چیزی بگوید با عجله با اشاره دست به آنها فهماند که به اتاق گرگور بیایند. مستاجرها هم به اتاق گرگور که دیگر کاملا روشن شده بود آمدند و در حالی که دست در جیب کت‌های نسبتاً کهنه خود فرو کرده بودند، به گرد جسد گرگور حلقه زدند. در این لحظه در اتاق خواب باز شد و آقای زامزا یونیفرم به تن بیرون آمد. در حالی که از یک سو خانم زامزا و از سوی دیگر دخترش دست در بازه او انداخته بودند. چهره هر سه حکایت از آن می‌کرد که گریه کردند. گرته گاهی چهره خود را به بازوی پدر می فشرد. آقای زامزا بیان که بازوی زنها را رها کند، در را نشان داد و گفت: فوراً آپارتمان مرا ترک کنید. مرد میانی با کمی تعجب گفت: منظورتان چیست؟ و لبخند ملیحی زد. دو مستاجر دیگر دستها را به پشت گرفته بودند و بیوقفه آنها را به هم می مالیدند. انگار بی صبرانه در انتظار مجادله شدید بودند و اطمینان داشتن آن مجادله به نفع آنها تمام خواهد شد. آقای زامزا در جواب گفت: منظورم همان است که گفتم. و همگام با زنها رو به مستاجر پیش رفت. مستاجر نخست بی حرکت در جای خود ایستاد و به زمین چشم دوخت، گویی مسائل در ذهنش نظمی تازه می‌یافتند. سپس گفت: بسیار خوب، می‌رویم. و چنان به آقای زامزا نگاه کرد که گویی به واسطه خضوعی که ناگهان وجودش را فرا گرفته است برای یک چنین تصمیمی هم از او اجازه می خواهد. آقای زامزا فقط چند بار با چشمان متعجب سر را به روی او کمی تکان داد. سپس مستأجر بلافاصله با گام‌های بلند به اتاق جلویی رفت. دو دوست او چند لحظه با دست‌های آرام گوش به زنگ ماندند. سپس چنان به سرعت به دنبال او راه افتادند که گویی می‌ترسند آقای زامزا خود را زودتر از آنها به اتاق جلویی برساند و رابطه آنها با رهبرشان را مخدوش کند. در اتاق جلویی هر سه کلاهشان را از جارختی برداشتند. عصاهایشان را از جاسایی بیرون کشیدند. بی هیچ کلامی سرخم کردند و از آپارتمان بیرون رفتند. آقای زامزا با سوءظنی کاملا بیمورد همراه زنها به پاگرد رفت. هر سه روی نردها خم شدند و به چشم خود دیدند که مردها آهسته ولی بیوقفه از پله های طویل پایین می رفتند. در هر طبقه در نقطه معین از پیچ پلکان از نظر ناپدید می شوند و پس از چند لحظه دوباره پیدا می شوند. هرچه پایین تر می رفتند، توجه خانواده زامزا با آنها کمتر می شد. سرانجام، وقتی شاگرد قصاب طبق به سر با رفتاری حاکی از غرور رو به آنها پیش آمد و سپس بر فراز سر آنها از پله ها بالا رفت، آقای زامزا و زنها نرده را رها کردند. و همگی، چنان که گوی آسوده خاطر شدند، به آپارتمان خود برگشتند. تصمیم گرفتن آن روز را به استراحت و گردش بگذرانند. گذراندن یک روز بیکار و تلاش نه فقط حقشان بود بلکه به شدت با آن نیاز داشتند. این بود که پشت میز نشستند و در سه نامه از غیبت خود عذر خواستند. آقای زامزا خطاب به ریاست بانک، خانم زامزا خطاب به صاحبکار خود و گرته خطاب به صاحب مغازه‌ای که در آن کار می‌کرد. هر سه سرگرم نوشتن بودند که مستخدمه به درون آمد. می‌خواست بگوید که قصد رفتن دارد، چرا که کار صبحگاهیش تمام شده است. نخست هر سه بیان که چشم از کاغذ بردارند سری تکان دادند، ولی وقتی متوجه شدند که مستخدمه هنوز خیال رفتن ندارد با دلخوری سر بلند کردند. آقای زامزا گفت گوشم به شماست. مستخدمه لبخند به لب در آستانه در چنان ایستاده بود که گویی آمده از خبر مسرت بخشی را به اطلاع خانواده برساند، ولی فقط در صورتی به حرف خواهد آمد که دقیقاً از او بپرسند. پر کوتاه شترمرغی که تقریباً راست به کلاهش می‌زد و در طول خدمتش همیشه با آن آقای زامزا را عصبانی کرده بود، به نرمی تکان می‌خورد. خانم زامزا که بیش از دیگران مورد احترام مستخدمه بود، پرسید: خب چه می‌خواهی بگویی؟ مستخدمه جواب داد: بله. و خنده شادمانه‌ای باعث شد نتواند به گفته خود ادامه دهد. لازم نیست نگران بیرون بردن آن چیز از اتاق بغلی باشید. ترتیب کار داده شده است. خانم زامزا و گرته چنان که گویی قصد دارن به نوشتن ادامه بدهند، سرهایشان را به روی کاغذ خم کردند. آقای زامزا که متوجه شد مستخدم خیال دارد همه چیز را به تفصیل بازگو کند، با تکان دست قاطعانه مانع او شد. از آنجا که مستخدم اجازه نیافت چیزی بگوید، به یاد آورد که سخت عجله داشته است و آزرده خاطر به صدای بلند گفت خدا حافظ همگی. سپس به سرعت چرخی زد، در را با سر و صدا پشت سر خود به هم کوفت و از آپارتمان بیرون رفت. آقای زامزا گفت امشب عذرش را می‌خواهم. ولی نه از همسر و نه از دختر خود جوابی نشنید. به نظر می‌رسید که مستخدمه باز آرامش تازه به دست آمده آنها را به هم می‌زند. هر دو از جا بلند شدند، به کنار پنجره رفتند و آنجا تنگ در آغوش هم ایستادند. آقای زامزا نشسته در صندلی به سمت آنها چرخید و چند لحظه بیان که چیزی بگوید آنها را تماشا کرد. سپس گفت حالا دیگر دست بردارید، بیایید اینجا و یک کمی هم به فکر من باشید. زنها بلافاصله حرف گوش کردند، خود را به او رساندند، ناز و نوازشش کردند و نامه‌هایشان را به پایان بردند. سپس هر سه با هم آپارتمان را ترک کردند. ماها می شد که چنین کاری نکرده بودند. با تراموا به بیرون شهر رفتند. پرتوی گرم خورشید سراسر واگنی را که فقط آنها در آن نشسته بودند فرا گرفته بود. آسوده خاطر به صندلی های خود تکیه دادند و درباره آینده به گفتگو پرداختند. با نگاهی دقیق تر به موقعیت خود دریافتند که افق آینده هر سهشان چندان بد نیست. تا به حال هیچ یک از آنها از دیگری درباره کارش چیزی نپرسیده بود. ولی حالا معلوم می شد که کار هر سه مناسب است و به ویژه آینده خوبی را نوید می دهد. البته بزرگترین بهبود آتی را در زندگی خود می توانستند به آسانی با تغییر آپارتمان ایجاد کنند. خیال داشتند آپارتمان کوچکتر و ارزانتر اما با موقعیتی مناسبتر و به درد بخورتر از آپارتمان فعلیشان که انتخاب گرگور بود اجاره کنند. آقا خانم زامزه از شروع حرارتی که دخترشان بروز می داد تقریبا همزمان دریافتند که او به رغم درد و رنجی که آن اواخر گونه هایش را پریده رنگ کرده به دختری زیبا و خوشندام بدل شده است. هر دو رفته رفته لب فرو بستند و کمابیش ناخودآگاه با نگاه به هم فهماندند که کم کم باید برای او دنبال شوهری سر به راه باشند. دختر گویی به تایید رویاهای تازه آن دو در مقصد جلوتر از آنها از جای خود بلند شد و اندام جوانش را کش و قوس داد.